اگر یک نقل رو 10 بار اجرا کردی باید 10 شکل داشته باشه.
بله،
باید به 10 شکل اجرا کنی، نباید به تکرار بیفتی. من یادم مرشد سعیدی، آقا سید مصطفی سعیدی، روان شاد باشه، چقدر ناراحت کننده است که وقتی از بزرگان یاد میکنیم باید بگیم روانشون شاد باشه.
البته ماندگارن، مانا هستند.
بانو میگم یه روزی هم انشاءالله دیگران در مورد ما و در حق ما این دعا رو بکنن.
این بله یک سعادته که انشاءالله به خیر و نیکی و به وقتشون هممون باید اون حق و لبیک بگیم.
الهی آمین، الهی آمین. من یادم در همدان در یک دوره همی که نشسته بودیم، خدا رحمت کنه روانشاد آسد مصطفی سعیدی، من داشتم صحبت میکرد، سوال میکردم. ما به این بزرگان که میرسیدیم مثل تشنه‌ای که به آب رسیده، سوال میکردیم، ضبط میکردیم صدای این دوستان رو. وقتی از ایشون یه سوال کردم، ایشون وقتی میخواست قسم بخوره یه قسم خیلی جالبی میخورد، میگفتش که به جدم زهرا علیه السلام، گفت محمد مجنی، به جدم زهرا علیه السلام یادم نمیاد که مطلبی را تکراری گفته باشم، مگر اینکه چیزی بهش اضافه کرده باشم یا چیزی ازش کم کرده.
و این خلاقیتشون رو میرسونه. استاد در پایان صحبت ها نوازش میدید روح ما و شنوندگان عزیز رو با قطعه از نقل و نقالی؟
خواهش میکنم.
در مدح امام علی علیه السلام.
افتخار بنده است. بله، چرا که نه، چرا که نه. من نقل رو شروع میکنم، شما تا هر جاشو که دوست داشتید گوش کنید، یا اینکه بگید چقدر من زمان دارم.
سلامت باشید.
2 دقیقه استاد بفرمایید.
بله،
2 دقیقه. ما که دلمون نمیاد که قطع کنیم یا نشنویم، زمان اجازه نمیده، در خدمتتون هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اول ز خداوند غیب دان رخصت، دویم ز مصطفی و جمیع پیمبران رخصت، سوم ز 14 تن پاک مطهران رخصت، دیگر ز شما مستمعین مجلس را رخصت. حجبر ثاقب اسدالله غالب، مسند نشین فخن بیا و اولیا علی. عرض کنیم عزیزان من، جنگ 3 روزه که مغلوبه شده. یعنی چی؟ یعنی 2 لشکر، مردان و دلیران و جنگاوران و شیر و جنان و پیلتنان در مقابل هم سفارایی کردند، اما در یک طرف لشکر مولای متقیان حجبر ثاقب آقا امیر المؤمنین، در سمت مخالف لشکر دشمن. 3 روز قاصد بین 2 لشکر در رفت و آمد، نامه میبره نامه میاره. اما در صبح روز 3 سهر چون خسرو خاور علم بر کوهسارون زد، نگارم از در رحمت در امیدوارون زد. آقا جانم امیر المؤمنین گفت قاصد بیاد، یه نامه نوشت به فرمانده لشکر دشمن، آقا جون چرا باید نفوس مسلمین بیهوده کشته بشه؟ بیا من و تو بریم تو میدان نبرد رو به روی هم با هم بجنگیم، ببینیم کی از این میدان سربلند میاد بیرون، یا من یا شما. مسلمونا رو با کشتن ندیم. قاصد نامه رو گرفت، آمد امرآس رسید، گفت نامه رو بده من خودم میدم به امیر. نامه رو گرفت بالای دست، اومد گفت بلند شو که بیچاره شدی، علی تو رو به جنگ طلبیده. یه وقت دست و پای این مرد لرزه افتاد، گفت ایا پیر اندک خرد، کجا این سخن با خرد در خورد؟ تو گویی به من رو به میدان، کنون رخ به رخ با علی تیز زن. من از امر و مرحب قوی تر نیم، تو دانی که با مره هم سر نیم. یلیلان عرب به دست با کفایت حیدر به خاک مذلت افتادن. یه فکری کنید من چجوری برم با علی به جنگم؟ علی ابن ابی طالبه، من مگه میتونم برم باش به جنگم؟ یه کاری کنید آبروی من حفظ بشه. امر آسکا قصه نخور، یه نفر آوردم تو لشکر از ریشه و بنیاد با دین و خدا و رسول و علی مخالفه، اینو میارم به جنگه، اما باید مال و ثروت درم و دینار بهش بدی. قبول کرد. آمد تو میدان نبرد اون پهلوان، آقا علی ابن ابی طالب گفت یک مرد بره به جنگ این. هیچ کس سر بلند نکرد تا پنج پنجه خیبرگشای امیر المومنین آمد قبضه ذوالفقار رو لمس بکنه. آی شنوندگان یه اتفاقی افتاد، بگم کیف کنن بچه شیعه ها. ز صف علی شد برون ناگهان، دلیری بلندی و حجب رو جوان، به قد و به قومت چو سرو سهیست، همان دم تو گفتی که مولا علیست. دو چشمش پیاله قدح مست مست، خود کار ساقی به هم در شکست. دو ابرو به سان دو قوس قمر، که از بطن لشکر برون کرده سر. قمر منیر بنی هاشم اول فضل العباس یل ام البنین، آمد در مقابل پدر گفت اذن میدان بده به خدا و یک کعبه دهنش رو از خاک بیابان پر میکنم. در این نبرد عزیزان من، آقا قمر بنی هاشم یک نوجوانه، در مکتب امیرالمومنین پرورش پیدا کرده، به میدان نبرد میره و چه اتفاق زیبا و جالبی. متاسفانه وقت نیست، اما
امیدوارم
دوستان خودشون برن داستان رو پیدا کنن. به این ادامه این داستان در منظومه علی نامه هست، که منظومه علی نامه هم به همت دوستان چاپ شده و در اختیار قرار گرفته، به جز چهار بیتش بقیه همه اعراب و نقطه گذاری شده و هست. من اجازه میخوام از شما به رسم و شیوه نقالان یه چند تا دعا کنم. پروردگارا به عزت و جلالت قسم بر سرزمین ما باران رحمت و نور و عشق و امید ببار. الهی عشق علی و اولاد علی از دلهای ما مگیر، جوانان ما به علی اکبر امام حسین ببر، زنان مادران خواهران دختران ما به زینب کبری ببخش. خرمان روزی که آن بانی نور از فراز کعبه بنماید ظهور، قلبها را مهر هم عهدی زند، از حرم بانگ انل مهدی زنن.
انشالله
آقامون امام زمان بیاد خیابونا رو چراغونی بکنیم و روزگارمون خیلی بهتر از الان بشه.
درود بر شما، خیلی لطف کردید، بزرگوارید، واقعا به دل ما نشست. بزرگوارید و پایدار باشید، خدا نگهدار.
استاد خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنونم. خیلی
ممنونم از وقتی که به من دادید. از شما و همه شنوندگان التماس دعا و خدا نگهدار.
مندم روز شما خوش، قبول بشه طاعتتون، خدا نگهدار. نقالی که از آن به عنوان داستان سرایی نمایش ایرانی یاد میکنن، در سال 1390 به عنوان میراث معنوی فرهنگی ایرانی در یونسکو به ثبت جهانی رسید. این هنر که یکی از قدیمی ترین شیوه های نمایش در ایران است، همواره نقش مهمی در جامعه از بارگاه ها تا روستاها ایفا کرده است. پیشینه که پرده‌خوانی را به صداهای دور نسبت می‌دهند، اما همواره این نمایش آینی تاریخی ایرانی به عنوان یادگاری بر جای مانده از دوران صفویه یاد می‌شود. در نقالی بازیگر یا نقال داستان‌ها را به صورت آیه یا نثر که با حرکات همراه است و گاهی اوقات دارای موسیقی بدون متن و با کتیبه‌های رنگ‌آمیزی شده است بیان می‌کنند. نقال‌ها به عنوان پرده‌خوان نیز ایفای نقش می‌کنند. آنها عامل و آورنده ادبیات و فرهنگ ایرانی هستند و با فرهنگ محلی، زبانها، گویشها و موسیقی سنتی آشنایی دارند. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید. شنونده هفت اقلیم ویژه تئاتر هستید از رادیو فرهنگ. نماز و روزه هاتون قبول باشه. خانم خاجیگان، قدری بیشتر اگر ممکنه درباره نمایش‌های آیین سنتی ما شما هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما.
در گفتگوی قبلیمون در باب پرده‌خوانی و نقالی استاد مرجانی ما رو مستفیض کردند.
بله دقیقا. خب همطور که اشاره شد، نقل و نقالی خیلی ریشه داره در ادبیات ما، در آیین‌های نمایشی ما، و یک نمایش تک نفر است ولی شکل‌های مختلف داره. گفتیم از منقبت خوانی شروع شده و حالا نقل و نقالی مذهبی هم که شکل گرفته، پرده خوانی هم که هممون آگاهیم که چگونه است. البته خود پرده خوانی به دو شکل، صورت خوانی و حالا پرده خوانی. صورت خوانی به معنی اینه که فقط چهره‌هایی رو روی پرده ترسیم می‌کنن و حالا اون چهره‌ها بسیار نمادین دیه. بله. و میدونیم که ائمه پوشیده میشه صورتشون. بله. روی حتی پرده. بله. ها و اون پرده خان میاد و نقل خودش رو میگه. ولی روزه خانی هم از همین جا ریشه گرفته، یعنی وقتی که ما از روزه خانی داریم صحبت میکنیم، از کتاب روزت الشهدا واعظ کاشفی برداشت شده و به شکل امروزی در واقع در اومده و نقل میگه، حکایت میکنه اون وقایع عاشورا رو، اون جریان ها رو. و وقتی که میریم سراغ این هنر میبینیم چقدر بخش های مختلف داره، یعنی همونطور که گفتیم نقالیمون تبدیل میشه به روزخانی، پردخانی، صورتخانی، حمله خانی حتی. بله. و این انواع باعث میشه که حالا البته بعضی از اونها دیگه اجرا نمیشه ولی که پایدارن در هنر و اندیشه فرد ایرانی.
همیشه صحبت و گپ و گفت در باب هنر ایرانی، مخصوصاً نمایش های ایرانی، برای من جذاب بود و هست. خیلی ممنونم از لطفتون و این توضیحاتتون در این بخش. سری به اتاق فرمان میزنیم، همچنان در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
کنون ای سخندان روشن زمیر، تمامی شنو قصه دلپذیر. بر آن گونه گویم که بوده است راست، چو یزدان ز ما جملگی راست خواست. چون شنیدستم از راویان، اینو کی میگه؟ اینو ربیع میگه، سراینده علی نامه. چون شنیدستم از راویان، لوط بن یحیی ابی نخرف راوی تمام آثاری که در علی نامه بود. چون شنیدستم از راویان، بگفتم درستی کنون همچنان دل شیعه را شاد و خرم کنم، دل دشمن دین پر از غم کنم. اینو میگه، بعد یه بیت هم میگه، میرم سر داستان. میگه علی نامه کن نام این نوبسات، که تا نو نوازد روان را نشاط. روان را بر ابیات خوش دار گوش، دلت را به نور خرد دار گوش. وسط جنگ صفین، این داستان رو سر گفتم ولی یه بار دیگه باز میگم، وسط جنگ صفینه، چند روزی جنگ مغلوب شده. ما نقالا اگه یه داستان رو صد دفعه بگیم هیچ کدومش یه جور در نمیاد، چون هر کدومش یه حال و هوای خاص داره، هر کدومش مخاطب خاص خودشو داره، شکل و اجرای خودشو داره. وسط جنگ صفین سپاهیان سفیانی لشکر آراستند ز یک سو، سپاهیان حضرت امیر علی علیه السلام لشکر آراستند ز یک سو. حالا اینجا از وسط میدون چند روزی جنگ مغلوبه شده، وسط این میدون زهر جانبی جنگ جویان زلاف بکردند میگرد لشکر تواف. یه چند روزی میرن میان گرد خاک میکنن اما کسی به میدان در نمیاد. کناگه سواری ز سفیانیان فرسا برون زد زکین از میان. یه دفعه یه سوار سفیانی صف و میشه کنار میاد وسط میدان. تو گفتی یکی هفت سر اژدها ببوده است از بند دوزخ رها، یعنی هنگام که از آتش دوزخ یه اژدها میاد بیرون. به آهن در اون وصف ربیه از این سروار سفیانی به سر اندرون قرقه سر تا به پای چه آتش همی رفت می سوخت جای. به دستش درون نیزه جنستان عجل بود گفتی مران را سران.
بخش دیگری از نقالی استاد ورمزیار رو شنیدید. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنار ما هستید. استاد خواجه‌یان در این بخش هم مهمان تلفنی دیگری داریم در خدمت. بله. استاد حسین ظاهری، مدیر دفتر تعزیه و نمایش‌های آینی حوزه هنری و پژوهشگر و هنرمند عرصه هنرهای نمایشی آینی و سنتی ایرانی هستیم. استاد ظاهری سلام و درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه مخاطبین برنامه.
درود بر شما، زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون هفته قدیم ویژه تئاتر. در این بخش همکار خوبم خانم خواجه‌یان با شما گفتگو خواهم کرد. خانم خواجه‌یان بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای ظاهری بزرگوار.
بعدم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و بسیار خوشحالم از حضور در برنامه.
متشکرم. با توجه به اینکه در شبی خاص هم هستیم و خب یک ویژگی داره و هممون به نوعی با این نقل و نقالی با حکایت‌هایی که در مدح حضرت علی علیه السلام هست روبرو هستیم، از زبان شما بیشتر بشنویم از نقل و نقالی در ایران و عقبه اون و اینکه امروزه چه تأثیری بر زندگی مردم ما داره.
عرض کنم خدمتتون که خب سنت روایتگری از هزارهای پیشین در فرهنگ ایرانی بوده و همیشه هم پویا و نقش محوری داشته. از اونجایی که میدونیم در زمانی که بسیاری از بالاخره مردم این سرزمین شاید سواد خوندن و نوشتن نداشتن، انتقال این مفاهیم، حکمتها، حماسه‌ها و عرض خدمتتون که اون چه که برآمده از فرهنگ و سنت کشور هست، روایتش و انتقال سینه به سینش به عهده نقالان شیرین سخنی بوده که در پس حکایت‌ها و حکمت‌ها این مفاهیم رو به مردم منتقل می‌کردن. خب نقالی یک جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای در فرهنگ ایرانی داره به عنوان پیام‌آور و انتقال دهنده مفاهیم و فرهنگ.
در واقع از دل خود مردم برخواسته بودن و به همین دلیل هم بر دل می نشستن.
بله
دقیقا همینطوره. خب ما در نقل و نقالی بخشای مختلف داریم. یکی از اونها حمله خانی هست که تا اونجایی که من اطلاع دارم موضوعش اون حمله حیدریه و از زندگی پیامبر عزیز و حضرت علی علیه السلام و جنگ های ایشون در واقع صحبت میکنه تا ضربت خوردن و پایان زندگی این مولای متقیان. اگر از حمله خانی کمی بیشتر برای ما صحبت کنید ممنون میشم که همراهانمون هم بیشتر اطلاع پیدا کنن، چرا که امروزه فکر میکنم حمله خانی کمتر بهش توجه میشه.
حمله خانی خب همونجور که بسیار ظریف و دقیق شما فرمودید، حماسه های حضرت مولا و دلاوری های حضرت مولا علی علیه السلام هست که برای ما مظهر عدالت و مردانگی و جوانمردی و پهلوانی و ایثار و فداکاریه.
بله.
و یک نقش محوری حضرت مولا علی علیه السلام در فرهنگ کشور ما داره و خب خیلی از مردمان باشدل این سرزمین نام حضرت مولا رو که میشنون بالاخره منقلب میشن، اون هم به خاطر ارادتی که به حضرت دارن. از دیرباز مناقب حضرت امیر علیه السلام به در دفاتر مختلفی ثبت و ضبط شده. خب اینها روایت هاییه که از تاریخ برآمده و همونجور که در بخش آغازین عرض کردم خدمتون، این نقالان منتقل میکردن این مفاهیم رو و این روایت ها رو به مخاطب های خودشون. در دفاتر مختلفی ثبت و ضبط شده. یکی از اون دفاتر حمله خانی هست که نقل مناقب و شجاعت حضرت مولا علیه السلام هست در مقابله با کفار، گذشت ایشون، فداکاری ایشون، ایثار ایشون، و خب به عنوان یک اسوه در فرهنگ ما می درخشن حضرت مولا علیه السلام. اما به جز حمله خانی که خب ما تومارهای مختلفی داریم در نقل مذهبی و در نقل حماسی، که حمله خانی یکی از در واقع تومارها و یکی از منابع ما، منابع مکتوب ما برای نقل روایت ها هست. اما در دفاتر مختلفی در جای جای مختلف از پس پرده ها و تومارهای نقالی، ما مناقب حضرت رو بسیار زیاد در فرهنگ اصیل ایرانیمون داریم میبینیم و حمله خانی هم یکی از این در واقع دفاتر متن و منقبت حضرت مولا هست.
بله دقیقا، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. آقای ظاهری، با توجه به اینکه شما مدیر دفتر تعزیه هستین در حوزه هنری و حالا به هر حال عرصه هنرهای آینی سنتی ما بسیار گسترده است که حالا تعزیه، نقل و نقالی یکی از اونها میتونه قلمداد بشه، جایگاهشون چگونه است و چه برنامه هایی دارید برای آموزش بیشتر، تعمیم این هنر اصیل ایرانی؟
ما در مناسبت‌های مختلف تلاش کردیم مجالس متعددی، مجالس غریب رو اصطلاحاً، مجالس غریب مجالسی هستن که کمتر خونده میشن، چه در نقالی و تومارهای نقالی چه در مجالس تعزیه. سعی کردیم در ایام مختلف سال مجالس غریب رو بیشتر در واقع اجرا بکنیم. حالا دهه محرم هم که مناسبت مجالس هست و مجالسی که مربوط به دهه اول محرم هست، شهادت خونی و شهادت امام. اما در طول سال با این اجراها سعی کردیم مخاطبمون با دیگر گونه های مجالس نقالی آشنا بشه از یک طرف، از طرف دیگری کارگاه‌های آموزشی رو پیش بینی کردیم برای آموزش دانشجوها و علاقمندان و در واقع برگزاری کارگاه انتقال تجربه که از پیشکسوتان عرصه هنرهای آیینی سنتی جوانترها بتونن بهره ببرن در شیوه ها و آداب اجرای مجالس. از طرف دیگری ما داریم تلاش میکنیم برای اصلاح نسخ تعزیه. بعضی از نسخ تعزیه خب حالا به خاطر اینکه در ادوار مختلفی نوشته شده، شاید آگاهی ها نسبت به منابع کمتر بوده و منابع تاریخی رو عرض میکنم، در فرایند اصلاح نسخ تعزیه اون خدای نکرده هشو اضافاتی که بعضی جاها هست یا سندیت تاریخی نداره، اینها با حفظ اصالت و حفظ اصل نسخه که بالاخره جنبه های هنری از حوزه ادبیات، از حوزه موسیقی، از حوزه نمایش، اینها دارای اهمیت هست، جوری که به اصل نسخه و اصالت نسخه در واقع آسیبی وارد نشه، از این طرف اصلاحیاتی هم نسبت به اضافاتی که سندیت تاریخی نداره، اینها رو در تلاش هستیم و داریم پیگیری میکنیم. انشالله که چند مرحله انجام شده و انشالله برای سال پیش رو و سال جاری که در اون قرار گرفتیم در ابتدای سال هستیم، انشالله بیشتر و گسترده‌تر انشالله انجام میشه.
بسیار عالی، کار بسیار ظریف و سختی هم هست، یعنی این نسخ رو که بخواین یک روتوش کنید و باز آفرینی کنید، حالا اصلاح کنید، فکر میکنم خیلی متخصص میخواد برای این کار که شما در صددش هستید و اشاره کردید به انتقال تجربه از طریق کارگاه ها. ما به شکل سنتی هم تعزیه خوان هامون یا نقال هامون به همین شکل، یعنی انتقال سینه به سینه بوده و حالا کسانی که اون توانمندی رو در خودشون میدیدن آموزش رو میگرفتن و ادامه میدادن و در این حال که یک کارگاه آموزشی هست و نام انتقال تجربه رو برون گذاشتید خیلی به دلم نشست، یعنی احساس کردم که در این حال که بروز هست ما داریم از فرهنگ گذشته هم یاد میکنیم و استفاده میکنیم. امیدوارم که اتفاقات خیلی خوبی بیفته در این سالی که درش قرار گرفتیم و هنرهای نمایشی آینی و سنتی ما اون جایگاه ویژه خودش رو در جهان پیدا کنه، در ایران که همه ما میشناسیم، کما نیاکان که در جهان هم آشنا شدن به خاطر نقالهای ما یا گروه تعزیه‌های ما که سفر کردن و انتقال این معنا و مفهوم رو بر عهده داشتن. آقای زاهری بزرگوار، میخوام اگر که الان امکانشو داشته باشید در مدح حضرت علی علیه السلام برای ما نقلی رو نقالی کنید، اگر شرایطشو داشته باشید.
خواهش میکنم. من خیلی کوتاه به تبرکن و مریم مونن در این برنامه یک روایتی رو عرض میکنم خدمتتون از شیفتگی و دلدادگی عاشقان مکتب حضرت مولا، انشالله بر تب نازنین شما و همه مخاطبان در این روز عزیز و این شب عزیز انشالله مقبول بیفته. در مخزن لایموت دردانه علیست، طاعت که قبول حق بود، یاد علیست در کعبه ظهور کرد، تا بر همه کس معلوم شود که صاحب خانه علیست. ابوالاسود دو علی در شهر بصره پشت دخل نشسته بود این آدم تاجر و کاسب، مشغول به کاسبی. غلامش آمد به خدمت ارباب، عرض سلام ادب کرد، آمد داخل، یک نامه گذاشت روی میز ابوالاسود. ارباب: این نامه با یک هدیه ای آمده بر در خانه، من نامه رو آوردم خدمتتون پیشکش کنم. ابوالاسود رو میگی: نامه از طرف کی؟ نمیدونم قربان. ابوالاسود تومار رو برداشت، بند از بند تومار باز کرد، یک مهر عجیب و غریب روشه. مهر رو برداشت، تومار رو باز کرد، دید سر مصدر این نامه نوشته: از معاویه ابن ابو سفیان به مرد خدا ابوالاسود دوحدی. من شیفته و شیدای شما هستم، مرد بزرگ و راستینت، دوست دارم که یک روزی مهمان شما باشم، در شام تشریف بیارید به بارگاه من، یک هدیه ناقابل هم برای شیرین کامی شما فرستادم. این از اون مکرایی که دشمنان مولا علی علیه السلام هر از گاهی می‌بستن که یاران علی رو ببینن چطوری میتونن به سمت خودشون جذب کنن. این نامه عین این شاخه های هیزم پر آتش در دست ابوالاسود، نامه رو پر کرد به یک طرف، از جا بلند شد، صندلیش افتاد، کرسی افتاد. دفاعی: غلام بگو ببینم این هدیه‌ای که فرستاده چیه؟ گفت: قربان یک مشک عسل فرستاده. ابوالاسود دیگه سر از پا نمیشناخت، عمامه از سر انداخت، عبا رو کند، دوان دوان راهی شد به سمت خانه، زد به در، دو لنگه در باز، رفت در میانه حیات، نگاه کردید دخترش در میانه حیات ایستاده، دستش رو کرده در این مشک، آماده است که بذاره در دهان. گفت: دست نگهدار. دختر رو میگید از جا پرید: چی شده پدر؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت: برو دستت رو بشور، این عسل رو در دهانت نگذار. گفت: بابا عسله، چیز خاصی که نیست، یک مشک عسله. رسیده، من داشتم عسل رو میخوردم. گفت: نخور دختر، نخور که این عسل از زهر افعی بدتره، این رو دشمنان علی فرستادن برای ما، ما با محبت علی که ایستادیم سر پا و خداوند ما رو حفظ کرده، اگر محبت علی نباشه، اگر گول بخوریم به این شیرینی و حلاوت دشمنان علی، دنیا و آخرتمون رو از دست میدیم. اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی، چون علی را دوست داری. انشالله که مولا علی علیه السلام مددکار و یاور شما و همه مردم عزیز ایران باشه.
الهی آمین. دستتون درد نکنه، بسیار لذت بردیم. خدا قوت، پایدار و مانا باشید و ما از این هنر و استعداد شما بهره مند.
درود بر شما،
سلامت باشید. منم آرزوی دعای رزق و روزی و سلامتی دارم برای همه مردم این سرزمین، مردمان پاک دل، مردمانی با پیشانی بلند، با چهره های نورانی. انشالله خدا به قلب این مردم نگاه کنه و همه مشکلات رو از سر راه برداره، گشایش و وسعت روزی انشالله و صحت و سلامتی برای همه مردم سرزمین ایرانمون مقدر کنه. به حق مولانا علی ابن ابی طالب در این سال 1404.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای ظاهری. متشکرم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید. اگر فرمایش دیگری ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
سلامتی شما را از خدا میخوام. یا علی مدن.
درود بر شما. خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با حسین ظاهری، مدیر دفتر تعزیه و نمایشگاه آینی حوزه هنری.